سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافتند. برنامه آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی یکی پای دیگر تا لحظات بعد نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اردوی پاکستان ادعا می کند که نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته 7 شورشی مسلح را هنگامی که قصد داشتند به گونه مخفیانه از افغانستان داخل خاک پاکستان شوند از پای درآوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اعلامیه اردوی پاکستان خبر داده که شورشیان در نزدیکی غلام خان منطقه مرزی در شمال غربی ایالت خیبر پشتونخوا شناسایی و از سوی نیروهای پاکستانی کشته شدند. در این اعلامیه آمده که پاکستان به گونه مکرر از حکومت طالبان خواسته که مرزهای افغانستان را درست مدیریت کند و پاکستان انتظار دارد که حکومت طالبان نگذارد که شورشیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند. حکومت طالبان هنوز در مورد ادعای جدید اردوی پاکستان چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تهدید ایجاد شود. تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان امروز پایان می‌یابد. به گزارش رسانه‌های تاجیکستان در این تمرینات نیروهای مسلح، واحدهای تانک، بخش‌های استخباراتی، نیروهای دفاعی و پیلوت‌ها و عمله‌های پرواز هلیکوپترهای نظامی اشتراک کردند. تمرینات نظامی نیروهای روسیه و تاجیکستان در 15 اپریل آغاز شد و هدف آن آمادگی در برابر هر گونه تهدید تروریستی گفته شده. دو کشور بارها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. تمرینات فعلی در حال راه اندازی شده که گروه داعش که در افغانستان هم حضور دارد، مسئولیت امنی ماه گذشته بر یک تالار کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. در این حمله دست کم 140 تن کشته شدند. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در اعتراض به افزایش موارد اعدام در این کشور دست به اعتصاب غذایی زدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی این خبر را به نقل از فعالان حقوق بشر نشر کرده و گفته که زندانیان در زندان‌های این کشور به گونه گروهی اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب نخست از سوی زندانیان در 29 ماه می آغاز شد و سپس به سایر زندان ها گسترش یافت. منابع در زندان های ایران گفتند که حکومت ایران اخیراً اعدام ها را افزایش داده. بر اساس گزارش عفو بین الملل 853 نفر در 2023 در ایران اعدام شدند که این ارقام نسبت به سال قبل در 2022 تقریباً 50% افزایش را نشان می دهد. شمار قربانیان حمله هوایی روز گذشته روسیه به شهر چرنیهوف اوکراین به 17 نفر افزایش یافت. این حمله هوایی صبح دیروز رخ داد که به گفته مقام‌های اوکراینی ساختمان‌های غیر نظامی را هدف قرار داد. شمار قربانیان روز گذشته 10 تن خوانده شده بود. مقام‌ها گفتند که حداقل 3 راکت به مرکز این شهر اصابت کرده و 16 آپارتمان مسکونی، یک مکتب و یک شفاخانه را ویران کرده است. و تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ایران به میدان می‌رود. این بازی در تایلند که امسال میزبان جام فوتسال ملت‌های آسیا است برگزار می‌شود. کمیته فوتسال افغانستان گفته که سرمربی تیم افغانستان مجید مرتضایی ورزشکار ایرانی خواهد بود. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت و بحرین حضور دارد. انتظار می‌رود بازی دوم افغانستان شنبه آینده با کویت برگزار شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قابل یادآوری است که تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در واتساپ های مختلف رادیو آزادی یا در پیام های نوشداری میگذارند و آرزو می نمایند که از طریق رادیو آزادی نشر شود. و اما اگر پیام هایتان را به شکل صوتی ثبت نمایید برای ما ساده است که آن را به دست نشر مسپاریم. اگر شما می خواهید پیام هایتان را در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساپ رادیو آزادی را برایتان می خوانم. شماره واتساپ رادیوی آزادی 00207-23-00-81-11، واتساپ رادیو آزادی 420-723-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، این رئیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان بسر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد تعوین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونده ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام، ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود را خوانده، مکتب خود را خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک از پنسیون های شخصی که همراه پیور کارت محصول هستم و درس میخوانم. ولی خبر که نشد شد ورق دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره. در بین درس خواندن هستم، خود محصول هستم، سمستر ششم هستم، چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخوانن. مشکل مثلا بزنس هسته، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران از تالیسه پانتون بسته هسته و تمام رشته ها بسته هست. یعنی ما آینده نمیدیرم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مسلمان ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که چی وقت چی گپ شوه و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بر.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه، تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد، نالای آبی آشامیدنی خراب کرد، دیگه یک مسجد تخریب کرد، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرد، او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرد.
روسپالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراه خساره خیلی زیاد رسیده، زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغات خیلی زیاد شده.
کافم بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلیلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، بی‌احتیاطی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه، نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای بیمارانی که پیش از این با پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان به نام توکن سفر می کردند بست. عرفات مهاجر رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم برای بیماران افغان که ویزا و پاسپورت ندارند بسته شده است.
دیروز بار دیگر دروازه را برای بیمارانی که ویزا و پاسپورت ندارند بسته است. البته به بیمارانی که ویزا دارند اجازه ورود می دهند. پیش از این به این بیماران که از سوی کمیسیون صحی پارچه یا توکن می داشتند اجازه عبور می دادند. اما حالا توکن کمیسیون را قبول ندارند و می گویند هر بیماری که می خواهد وارد پاکستان شود باید ویزا و پاسپورت داشته باشد.
باید ویزا و پاسپورت داری.
شماری از بیماران با نگرانی از این اقدام حکومت پاکستان میگویند به دلیل بسته شدن دروازه تورخم با مشکل مواجه شدند. یوسف که بیماری سرطانی دارد و در گذرگاه تورخم منتظر عبور به پاکستان است بر رادیو آزادی گفت
با کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان
بیش از 16 بیمار در این کلینیک وجود دارد که 3 نفر آنها بیماران شدید سرطانی هستند. حکومت پاکستان اجازه رفتن با آنها را نمیدهد. از آنها ویزا می خواهند اما آنها در کلینیک منتظر هستند. آنها می گویند که فرصت کمی دارند.
منتظر دی خویی چه دوختو چند مبیخی نشتده.
سلطان دیگر بیماردار که او نیز در تورخم منتظر عبور است می گوید مسئولان مرزی پاکستان پارچه توکن مریضان را جمع آوری کرده و به بیشتر آنها پاسخ رد دادند.
چندین نفر را رخصت کردند و پارچه توکنشان را گرفتند. تعداد هم منتظر هستند و تعداد هم گفتند که وقت برایتان خبر دادیم برگردید.
با گفته مردم محل پاکستان اخیراً با حکومت طالبان موافقت کرده است که تنها به بیماران افغان که بیماریشان شدید است از طریق پارچه به نام توکن اجازه رفت آمد دهد. تلاش کردیم تا نظر سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان را در مورد این که چه تدابیر برای حل این مشکل دارند داشته باشیم، اما وی به تماس‌های ما پاسخ نداد. مسئولان سفارت پاکستان در کابل هم با آنکه وعده کردند معلومات را با ما شریک می‌سازند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساختند. این در حال است که پاکستان پیش از این نیز به دلایل مختلف این دروازه را برای بیماران، تجار و مسافران افغان بسته کرده بود که در نتیجه مردم دو طرف با مشکلات زیاد روبرو شده بودند.
اصلا نه عیدی نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تجرین میکنیم، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم. آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود خود تصور کنیم. بعضی دختر هست آینده خود خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتبه، نه کدام مکاتبه بازه و این خیلی حالت روی ما خراب کرده.
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند دو سال قبل نه برای خود خو لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
خوشحالی ما خوشحالی اولادم، و نه وقتی که اولادم خوشحال نباشم ما ایدی نداری خوشحال نیم، چون مکتبا بسته، پوانتونا بسته، همه مایوس و نومیدم آینده ندارم. ما وقتی که اولادم میبینی که افسرده و میگینم ایدی ندارم، ما اید نداریم، خوشحال نیم از واسه اولادا. خوب
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خو با هم میکردیم. بعد از اینکه عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر خو، و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر خو. حتی تماس هم که قبل داشتیم حالا هم تماس هم نداریم.
ما متقاعدین پیشوری لحظه تقاعد جمع شدیم اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. و همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد اینه بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه آب میخواه، اینه متقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عباده میکنیم. همین مسئولین طالبان آمدن کتی دیسا پیدا و بیدر متقاعدین بیدر مشاجره لبزیم کردن کتیشان دستاندازیم کردن اونها را لطم کردن یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن بسیار جنجال شد همی از خیرتان همی پیش روی سیاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن اونها حقوق خود میخواستن و طالبان آمدن منشیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن متقاعدین بسیار لط کردن بسیار کتیشان کشوگیر کردن
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان
من مامور متقاعد هستم بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه
پیام شما نظر شماست
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی در این اواخر یکی از مشکلات عمده مردم افغانستان مشکل مهاجرین در ممالک همجوار هست ما این موضوع را در برنامه گذشته زیر آسمان کبود با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم که یک قسمت از آن برنامه را در این برنامه یک بار دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم
زیر آسمان کبود
آقای محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر
در این خوشک نیست که پدیده مهاجرت افغانها در تای 50 سال گذشته یکی از مشاکل بسیار بزرگی بوده که هم کشورهای همسایه با او مواجه بوده البته در مقاطع مختلف زمانی دیدگاه‌های سیاسی که در جهان وجود داشته در بعض مواقع بسیار حمایت کننده بوده از مهاجرت افغانها و در بعض مواقع که مصلحت‌های سیاسی و یا پالیسی‌های سیاسی کشورهای همسایه و جهان ایجاب نمی‌کرده برخوردهای دوگانه را اعمال کردند که نتیجه این برخوردهای دوگانه را ما در سالهای اخیر خصوصا بعد از جنگ اوکراین و تجاوز روسیه در وجود در برخورد دوگانه با مهاجرین افغان و اوکراین می‌بینیم که هم در اروپا و هم در سایر نقاط دنیا بسیار واضح هستند مسئله مهاجرت افغان‌ها و خصوصا عودت اجباری از اونها یا اخراج اجباری از اونها از کشورهای ایران و پاکستان در سال گذشته از موضوعات بسیار داغ اجتماعی به افغان‌ها بوده در عدم آمادگی‌های لازم در داخل افغانستان که هم مسائل اقتصادی افغانستان برای تحول 2021 با مشکلات مواجه بوده و هم مسائل اجتماعی، مسائل تعلیمی و صحی اخراج اجباری مهاجرین این مشکلات مضاعف ساخته برای افغانستان هم یعنی افغانستان هم یک آمادگی لازم یک استراتژی لازم نداشته برای اینکه از اخراج اجباری مهاجرین یا هموطنان افغان استقبال لازم بکنه این بنبست تا به امروز به جای خود باقی است یعنی به طرف کشورهای همسایه 500 هزار افغانی که در سال گذشته اخراج شد و همونطور که شما اشاره کردین بعد از 15 آپریل سروی را که حکومت های محلی پاکستان روی دست گرفتن برای شناسایی محلات در جمعه افغان ها و اخراج دوباره از اونا که شاید به زودی آغاز شد بعد از عید این هم نگرانی را که به وجود آورده در یک حالتی است که آمادگی لازم در داخل افغانستان وجود نداره علیرغم مشکلات سابق که وجود داشت مشکلات دیگری هم به وجود میاره دسترسی به تعلیم دسترسی به تعلیم و مسائل صحی به خدمات صحی و همچنان فقدان زمینه‌های کار در داخل افغانستان و مشکلات محیط زیستی که افغانستان در سال گذشته و فعلا هم به اون دستپاچه نرم میکنه هم از حوادث طبیعی مثل سیلاب‌ها زلزله‌ها و بیجا شده‌های داخلی که امروز در به اساس احصای یونیسیار تقریبا 3.5 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان میگن وجود داره و بعض از احصای‌ها تا 5 میلیون نشان میده این کلش مسائلی هست که ما را نگران میسازه ولی مشکل مهاجرت تنها از افغان‌ها نیست در اروپا مشکل مهاجرت از کشورهای مدیترانه‌ای کشورهای شرق میانه کشورهای آفریقایی هم مسئله بسیار بزرگ است برای کشورهای اروپایی و ناگزیر از کشورهای اروپایی که در این پالیسی خود تجدید نظر به خرج بدن باز هم وقتی که تمام موضوعات ما شما جمع بکنیم به یک مسئله سیاسی میانجامه که در داخل افغانستان اگر یک اجماع سیاسی به وجود بیاید و زمینه های بهتر کار اشتغال شناسایی آشتی با مردم به وجود بیاید شاید مهاجرین خودشان که از زندگی خسته شدن در کشورهای همسایه اونا به داخل افغانستان عودت بکنن.
تشکر راموسپور صاحب. خوب خانم لیزا سروش، شما این موضوع رو تعقیب کردین، شما چگونه میبینین موضوع را، این رای حل چاره و از این قبیل مسائل چی خواهد شد؟ ما تا جایی که با شنوندای ما در ایران و پاکستان اینا تماس گرفتیم، همه شکایتن و از وضعیت بسیار بدشان حکایت میکنن و نمیفهمن آیندهشان چی خواهد شود و بعضشان میگن ما به هیچ وجه نمیخوایم به افغانستان بریم، اونجا بریم جان ما در خطر است. خب اگر از این نقطه نظر به موضوع شما اول چی این گفتنی دارین خانم لیزا سروش؟
تشکر جناب نظر صاحب. خوب ظاهرا مسئله مهاجرت گویا وانمود میشه که یک مشکل سیاسی هست، ولی من قبل از اینکه با وجود از اینکه باور دارم که مسئله اقتصاد و سیاست در پشت سر از این هست، ولی آنچه که شواهد در این روزها نشان میده بیشتر مسئله مهاجرت و مشکل امنیتی مبدل شده، هم در افکار عمومی آمد در تمام کشورها، چی اروپا و چی امریکا، و همچنان در سیاست داخلی کشورها. طبعا امو پابلک اپینین یا دید آمد تاثیر گذاشته بر سر قوانین محلی و بالاخره تاثیر گذاشته بر سر قوانینی که بتانن پالیسی های خود کشورها ایواز بکنن. خب این یک مسئله بسیار حاد است و خب مسئله پاکستان و مسئله افغانستان ما تصور میکنیم که ارگاه رابطه بین طالب ها و پاکستان تلخ میشه، باز مهاجرین سرخط خبر میشن و به ابزار سیاسی بدل میشن. اگر این مسئله را یکم که عمیق‌تر برش نگاه بکنیم، من تصور میکنم که مهاجر ستیزی به صورت قطعی به یک فرهنگ عام داره بدل میشه. این مهاجر ستیزی تنها اکنون در اروپا نیست، بلکه در امریکا، در استرالیا و در اکثر کشورها است. ما اکنون شاهد چنین قوانینی که داره اروپا رویش کار میکنه و روی دست میگیره که باید مهاجرین در جاهای دیگری جابجا بکنه نیستیم، بلکه استرالیا همین کار کرد، حکومت امریکا همین کار کرد. حالا رای حل از این مسئله چطور است، بخصوص برای مهاجرینی که در افغانستان هستند و در پاکستان هستند و می رقم که شما هم گفتین پیام ایدی برای از این مهاجرین در این کشورها تهدید بود، پیام ایدی برای از این مهاجرین در این کشورها پیامی بود که شما این خاک هر قدر زودتری که میتونین ترک بکنین. حالا اینها نهادهای جامعه بین‌المللی هم متاسفانه با این مسئله برخورد سیاسی دارن میکنن به جای از این که همق مسئله را در نظر بگیرن. اینها میدونن که برگشت افغان ها بر داخل افغانستان در شرایط کنونی بسیار زیاد دشوار است، ولی در عین زمان بر کشورهای میزبان هم از این که ذهنیت آمده در برابر مهاجرین عوض شده، نه تنها به مربوط به مسائل امنیتی میشه، بلکه مسائل اقتصادی هم شامل از این میشه، مسائل سیاسی شامل از این میشه و مسائل فرهنگی هم شامل از این میشه.
بسیار زیاد تشکر کنیم خانم کبیری، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و میهمان عزیز ما و بیننده های عزیز.
خب وضعیت مهاجرین فعلا در پاکستان چطور است که شما چون در اونجا تشریف دارین، از شما کم بشنیم از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان.
خب قسم که میبینین اعلامیه ها را از طریق رسانه ها مقسم است، وضعیت پاکستان هم جریان داره، اما تنهای ما خیلی نگران است، خصوصا کسانی که ویزایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و کسایی که بالایشان جریمه آمدن اسناد قانونی ندارن، چون تا زمانی که ویزه به دسترس ما قرار نداشته باشه و ما فعلا خودمو ویزه ندارم، ویزای ما اکسپایر شده از ما و اعضای خانواده ما، بر ما خیلی نگران هستم برای ازی که ما با پلیس بررسی کنه و ما دیپو چه.
تشکر. یک شنونده وصل شدم. بله شنونده عزیز خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنیم، سلام به شما و به میمانتان تقدیم میکنیم.
مهاجر هستین یا از داخل افغانستان زنگ میزنین؟
از داخل افغانستان تماس گرفتیم، از ولایت پکتیا میخوایم در مورد مهاجرین صحبت کنیم.
بفرمایید صاحب.
اوای نظر امی مهاجرینی که 2023 پاکستان اخراج کرده، امی مهاجرین حال وضعیت بسیار خراب قرار داره، حالا که سبهای دیگر آغاز میکنی خو بسیار اقدام خوب نیست، بخاطر از اینکه مردمی که در افغانستان است وضعیتشان خیلی خراب است، حالی وقتی از این نیست که می مهاجرین نو اخراج شو، اینجا وضعیت خیلی خراب است، بخاطر از اینکه امیرها واس شو اینجا در ازان کدن کسی را پیدا نخواد کدی که ازان بتا، افغانستان خیلی اقتصادش خراب است، همین کشورها باید کمی از صدررحمی کار بگیره که مثلا این وقت برگشت افغان ها نیست، کشورشان وضعیت خیلی خراب است. همین مهاجرینی که اخراج شده پیلن بیکار هستند، در کمپ ها هستند، خانه خود نداره، خانه کرایی پیدا نمیشه. کشور افغانستان رو به شما خودتان خوب معلوم است که اینقدر خانه ها نداره، اقتصادشان خراب هستند، وضعیت خیلی خراب هستند. همی مهاجرین باید اخراج نشود و اینها باید وقت داده شود، مثلا که هر وقت کارشان جور شد باز با دل خود باید برگرده به کشور، نه با اجبار و بزور.
خودت به نیست یک فرد افغانستان که تجربه داری مسائل مهاجرین، هم فکر میکنم خودت هم از کسایی هستی که برگشتی، تجربه خودت چی نشان میده؟ چی باید شود به نظر خودت؟ رای حل چی است؟ چاره چی است؟
حل خو اولی هستی برمیگرده به دولت که مثلا زمینه کار مساعد شود. در قدم اول باید امنیتی از یا مثلا کسایی هست که در 2021 مهاجر شده اینجا، وضعیت امنیتی شان خوب نبود، با اونا اطمینان داده شود که مثلا ما شما و هم بیادر هستیم، هیچ مشکل با شما نداریم. و قدم دوم اینجا اقتصاد خیلی خراب است، نمی مردمی که فعلا در افغانستان هست هیچ مهاجر نشده، وضعیت اونها خیلی خراب است، چی با که نو برگرده به افغانستان بیایه، اونا خویش بسیار به مشکلات مواجه است. ما خودم مهاجر نشدیم و نامادیم، ممتا اینجا از اقاربی ما اینجا میبینیم اینجا بسیار در یک وضعیت دلخراش هستن، نی کار برشان پیدا میشن، نی خانه، نی زندگی، اونجا خوب زندگی داره، اونجا کار و روزشان میچله ولی وقتش نیست، مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشده، اقتصاد خوب نیستن، وضعیت خیلی خراب است و از امنیت نگران هستن. مثلا کسایی هستن که بسیار دلشان نمیشه که به کشور برگرده، وقت برگشت نیستن، بعد این دولت هایی که اخراج میکنه و اصل رحمی کار بگیره و با اینها وقت کافی داده شود که مثلا وقت فضای کشورشان خوب شد باز به دل خود برگرده به افغانستان. هیچ کس نمیخواد که مهاجر شود، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. ما یک متل داریم مگم از وضعیت خراب مهاجر میشه و از مجبوری کشور خود ترک میکنه. پاکستان ایران باید از صله رحمی کار بگیره و این مهاجرین نه اخراج نکنه. غی نظر
در جستجوی گمشدگان،
جان سعید فرقی سعید فیضالله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دامالله شکرالله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دامالله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دامالله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که با این نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنین، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر. همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخواهیم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در او وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارشا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پختفروشی، در اینجا مکتب است، مکتب ابتدایی را دمی جا خاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم‌های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سنف 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سنف 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سنف 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه اویویا با پایان رساندم. بعد از او امتحان کانکور سپری کردم. بعد از او نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در اینجا همی ورقان و ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره و کمپیوتر و این مسائل نبود. در اوجه نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اوجه از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی در منطقه چاردهی مربوطات چاردهی فارم های نمایشی بود، این ها در اوجا کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا این پروژه کرم پیله بود در دارالامان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدر جان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، امی منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال است در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره، عجیب یک علاقه ما به می رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت در مو وقت صنف 12 علاوه دو معلم سبی بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشی ستارخان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن. از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلمان را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخشه ستارخان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و سعتمند و قد بلند بود، او را ستارخان بیادفی ما باشه چارتراش. ما هرگز دلار نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرش هم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده، بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد به رشته ساینس و زراعت و گپا. من از خاطر بازم اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت در رشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما صنف 2 و 3 رسیدیم، تعداد استادای ما، بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جای رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری، استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی، تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد کنا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود دوجه تکمیل کردیم. یکی از استادای توسعه و ترویج ما توریالای ویسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل همی جریده دیواری 15 ما به قلم نوشته میکردم و اونام از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنف 3 رسیدیم، دکتر اسدالله‌حبیب رئیس پوانتون شد. دکتر اسدالله‌حبیب خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صاحب رئیس فاکولته بود که در از اون میگشت، وقتی جریده دیواری دید صفت نشه، من در خطم خوب بودم بد نبودم، اینه که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. ما در این اسناد مدالی دیر می شدم، محسینی صاحب اشاره کرد، گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌حبیب دور خورد و کلمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوانتون بسیار کم دیده می شد در صاحب پوانتون، حتی زیادتر و سازاب با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن، صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا رو می دیدن. شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یکانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اون مرد می کمیته نظم و دیسیپلین پانزده بلومندگی محصلین دوجه عضو شدم. به این ترتیب می دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمنده کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف ده روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم سیفیه داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرام های زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم، بسوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت بعضی مضامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود. مثلا احصای، مضمون دموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس میشد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردن هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلان گذاری بودند. ما همراه از اون اسیستانت بودم در مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس میشد و هم در اونجا، و همچنان در مضمون احصایه با پوهان صاحب خیرالله دولتی در احصایه یگانه کسی بود
و اولین کتاب احصائه هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون و چاپ شده بود. در احصائه امراج اونا من اسیستانت بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستانت بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد. من روان کردن به پانتون ننگرهار. و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد، یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای ما داد. با وجود ازی که من رتبه ما تجربه اداری ما در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسیار بلند، و پیش ازی که ما برم مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پانتون کابل هم رای من بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. من آموختم در مورد مدیریت نشراتم و بعد از اون رفتم پانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مسیر رامپ، 5 نفر از پانتون ننگرهار و 5 نفر از پانتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده آمریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهن، این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسه را از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این مسئله بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها میگرفتیم، بله از اون را میاوردیم به دفتری از اونا، اوجه مصرف ما را میداد. این پانتون آلینایز بود، از طریق یک تقویمیتی پانتون امریکایی، این پانتون آلینایز ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. 2.5 سال در اوجه ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی، هم در فاکولته اقتصاد دست می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار دست می دادم. ولی از اینکه احصای یک مضمون پانتون شمول بود، این احصای هم در بعدها در ژورنالیسم هم دست می دادم، در فاکولته وترنری هم دست می دادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته دست می دادم. بعد از اون نظر به کلت استادا مضامین دیگه، مثلا تحلیل و مدیریت پروژه، این هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس می کردین. در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به اصطلاح آخر وقت که پانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا هم کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، بخاطر از اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اونا یک قرارداد برای ما امضا کردن. نصاب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روجه یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه به همکاری دیگه و سازا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پانتون کابل و دوزن یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه مسکنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم. معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جایا هست. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همه چیز داریم. اما مشکل به این جاست که ما امو اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مستمین نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردانم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و برای ما به وقت تشریح میکردم اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده، پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سمینارها، در کنفرانس ها راه را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمام از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهر شاه که در اون وقت همونتو به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کاملا تخریب میشه، تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ بنیاد تخریب میشه. به این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگه بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علت است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد باید تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف 8 شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتش به سطح پوانتون بود و نه سوادش هیچ چیزش. ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینید این سرک قلی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا، از کابل تا قندار خب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکاها ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی را داریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و او را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان و به ایجا نمیرفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل می ساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید می کرد که به ایران و پاکستان قاچاق می شد می بردن، و در پاکستان و در ایران که می گفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته می شد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل مسید امیل هم عکسشان موجود است، و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم، احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما اگه امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، روبروی سفارت هندوستان فعلی، در این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا امریکایی می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگه این از برکت معارف بود. ورایته های گندمی که از طریق مطرد زراعت تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان 2 گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض و می ترتیب دکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایت های درخت میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق و می ترتیب می شرکت سینزر ما وقتی که تب محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغن که ما داشتیم سینزر و شکر که ما در اوج تولید می کردیم، هیچ کدام از کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از مهارت ها بود، پشمینه بافی قندهار اینا را از لحاظ کیفیت خود و در سکتور خصوصی امی تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، امی جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسب نشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در پرویز یک صنایع دستی داشتیم، سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیخی کفایت میکرد و از لحاظ نمک و دیگه پاخ بیهی متکی با خود بریم. امی سرک ترخمی که کال روزانه چقدر موتر میه، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای می آورد یا یک تکی بود امتکای تترون و ایگه پاک دفعی سلابات پاکستان، این دو جنس می آمد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم، البته ماشینالات و ترکتور و تایر و ایگه پا را واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و یه از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازه شد که لیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خوب رنگ روغن و یگپا کردن و من رفتم دیدم و مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال فراغت ما میشد. من خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم سنفای در دیدم که ازشان روبرو شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید، این مکتب عالی اگر 10 چندزی دلار سرش مصرف کنیم و این دوالایش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برو چطور کنیم؟ او خوب با پیسه نمیشه. سرمعلم سید بسار خفه شد، او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو افغانی دادیم باغوش بردن ما را، باغوش با این شکلی که حال میرن و چی وضعیت هستی چی رقم هستی یه تو نبود. وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دست داد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری می کنند، بند ناور نمونه شده او جمانده بودند، امی قول چیز حشمت خان در این مرغابی ها یکی چندیم نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکوپولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود یک احساس غرور و سربلندی میداد، ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم، هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. و می ترتیب در دوره پانتون در پارلمان ما که پانتون امریکایی رو ساختن، این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود، محصولی میرفتن سرک سالنگ وقتی جور میشد تونل سالنگ محصولی نبردن برای کار عملی دوجه، تا قندهار میرفتن محصولی ولایات مختلف. ای که در دور پیش خود کابل یک محلات زیادی بود که محصول و متعلم و اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. آن کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معرف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد، سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن، در اوج همی مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل اطرافه، نه برای تمام ممالک، افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در وجه در اون مرکز فرهنگی نمیسرن که صدارت به اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. به اینجا ما رفتیم، هم مدل صنفی ندیدیم، هم معلومات برای ما دادن به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک دیدیم. آنی که یو امکانات است، که یو توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جیودیزی و چیز ما یک اداره بود. اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود، عجیب بود که والا یعنی چیز این کنم اهمیتی زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه هیچی چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چیز کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته، اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه افاق در خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بساره چیز، ولی ما یک تعداد کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و این چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود عجیب است که او هم اول امیر تلاش کرده امیر گرفته بود که برشان البته جالب بود. یکی چی شد دیگه؟
تشکر، بسیار خاطره جالب است، ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع تال را. بهرحال خلاصه مطلب، می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان، دانشگاه افغانستان؟ سبب اصلی از این چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانتون ها خراب شد. یکی خوب علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامی و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بده را کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله بله، باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صداهای احزاب و یگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم در این مکتبی بیبیه.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله بله، بسیار غلط کار بود و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت و در اون وقت مظاهره بود و بعد از این تغییرات ثور و دیگه و دیگه این مارش و میتینگ و این از همه که اضافه تر محصول متعلمین و یار از کار میکشید. بنامه مارش و میتینگ و روز اولی می کارگر رو دگر دگر نبر آمدن، اون روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است. وقتی که یک ساعت زایی میشد در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حالی یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصولین کنین، چقدر ساعت زایی میشد. یک زایی بسیار بزرگ بود و نه تنها در اون ساعت که درس زایی میشد بلکه همی ذهن محصل که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد، خودش یک زایی بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
بعد از خدا یگان خدا دلم توی، بعد از خدا یگان خدا دلم توی،
آئینه تمام که زندگی ما به دست اوست، به دست خدا که زندگی ما به دست اوست، سوگند می خورم که خدا دلم توی، سوگند می خورم که خدا دلم توی، بعد از خدا